صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. کتاب‌های علمی لغوی کلمه نفاق رو و نفق رو به همین معنای منفیش وقتی که بررسی میکنن اصل معناشو میگن مربوط به موش صحرایی که لانه ای رو که میسازه در دل صحرا در دو بخش میسازه، یک لانه مقدم یک لانه مؤخر، تا مشکلی براش پیش نیومده در همون لانه جلو کاراشو انجام میده. به محض اینکه مشکل پیش میاد وارد لانه دوم میشه که گیر نیفته. بعد این حرکت استعمال شده در باره منافقین که دو چهره هستند، در دو لانه خودشونو قرار میدن، که قرآن هم در همین آیاتی که مربوط به منافقین از آیه 8 تا 20 در یکی از آیات همین روش موش رو در حق اونها استعمال کرده، دو لباسن، دو لانن، دو گانن، با اهل ایمان، به شکل اهل ایمان، با اهل کفر که اربابانشون هستن به شکل اهل کفر، به گونه زندگی میکنن که هم به دنیاشون لطمه نخوره، یعنی به عنوان دشمن شناخته نشن که با اونها جنگی نشه، یک مسلمان نمای گولزنی هستن که جز با درک ویژگی های اونها که در 14 قسمت در همین آیات بیان شده شناخته نمیشن و با اهل کفر هم کافرانه زندگی میکنن، با اهل شرک مشرکانه زندگی میکنن. این دو نوع بودنشون، دوگانه بودنشون، دو لانه داشتنشون، لانه اسلامی و لانه کفر، برای خاطر اینه که هم به دنیاشون لطمه نخوره و هم به دنیاشون اضافه کنن، چون اینا برده دنیا هستن، به گونه ای که حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در مسیر کربلا درباره مردم روزگار خودشون که به ظاهر مسلمون بودن اعلام کردن الناس عبید و دنیا، اله اینها، معبود اینها فقط مادیت شکم و شهوتشونه. طرحشون اینه که اینجا باشیم، یعنی در لانه اسلامی چگونه باشیم که هم به دنیامون لطمه نخوره، هم اضافه بشه به دنیامون، در لانه کفر باشیم هم همینطور. آیات که حدود 12 آیه است به همدیگه پیوسته است، چون یک محور رو داره بیان میکنه، نفاق، منافق، ویژگی های منافق و وضع و حال روز منافق در دنیا و در آخرت. ما در آیات دیگر قرآن می‌بینیم حمله‌ای که به منافقین شده، به مشرکین و به کفار نشده، چون کافران خیلی پوسکنده و رک میگن ما با شما مخالفیم، دینتون رو هم قبول نداریم، منکرم هستیم. مشرکین هم پوسکنده میگن ما بت‌ها رو شریک خدا میدونیم و اینم آیین ماست، روش ماست، حاضرم نیستیم دست برداریم. یعنی کاملا خودشونو معرفی میکنن که ما این، اما منافقان نه، دو چهرن، در توده مردم شناخته نمیشن چون این مردم مسلمان و متدینن، مسجد میان، روزه میگیرن، جبهه میان، اما همش خائنانه است. اگر نماز میخونن لا ان اعتقادن، این لانه است، کاری که همون موش صحرایی میکنه. اگر روزه میگیرن این لانه است که پیغمبر اکرم میفرماید ظاهر پیش شما این گونن، خونه که میرن اینطور نیستن، چه بسا که در منازلشون اصلا واجبات الهی رو ادا نمی کنن، یا اگه بخوان در کنار زن و بچه‌ام پوشش داشته باشن، پیغمبر می فرماید نماز بیرونشون با نماز خونه‌شون خیلی فرق میکنه. اونجا نماز رو تو خونه با بیمیلی و کسالت و نفرت میخونن که شاید بخوان خودشونو از زن و بچه بپوشونن، اونا نفهمن این منافقه. اما تو مسجد که میان با گردن کج و با نوای باحال و با یه چهره الهی و ملکوتی، که دو نفر از این گروه در زمان ما، یکیشون به گونه‌ای رفتار میکرد که در نخست وزیری، اون وقتی که حکومت نخست وزیر داشت، بهترین بچه های مذهبی ما بهش اقتدا می کردن تو نماز، و همین بود که تو نخست وزیری بوم گذاشت و مرحوم رجایی و باهنر رو قطعه قطعه کرد. یکیشونم تو سرچشمه تهران که خیلی اعتماد افراد رو، حتی مرحوم شهید بهشتی رو جلب کرده بود، کاملا یه بمبی رو آورد و جاسازی کرد، نزدیک 80 نفر رو قطعه قطعه کرد، برای دنیاشون، برای اربابانشون، برای شکمشون، برای شهوتشون. رسول خدا می فرماید نمازشون هم به تناسب وجودشون دوگانه است و هر دوش هم لانه است، یعنی خودشو پنهان میکنه تو لانه دوم. لانه اولش لانه کفره و حمله خدا به اینا به این صورته: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسفل افعل و تفضیل دیگه، یعنی پسترین جای جهنم. اما خدا رو ببینید چقدر کریمه، چقدر آگاست، چقدر بزرگواره که بعد از همین تهدید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار که جمله اسمیه است و دلالت بر ثبوت داره، یعنی اینا قطعا در جهنمن و در درک اسفل هم هستن و الان هم هستن. حالا پوشش دنیا نمیذاره اینا اون پسترین جای جهنم و عذاب و حس بکنن، اما الان در جهنمن. ولی در آیه بعد میگه اینا اگه توبه بکنن و به خدا پناه بیارن و خود رو اصلاح بکنن، سه حقیقتون میگه: توبه بکنن یعنی از این جاده بیان بیرون، از این دولانه بودن بیان بیرون و راه خدا رو فقط انتخاب بکنن، چون هر دو راهی رو که اینا دارن میرن باطله. هم راهی که صورت اسلامی داره در اونها باطله، که اول سوره منافقون میگه اینا میان به خدا و به رسالت شهادت میدن، خب اما والله یعلم ان المنافقین لکاذبون. این اشهد ان لا اله الا اللهشون دروغ قطعیه، مال اونا دروغه، ولی لا اله الا الله که در حقیقت صدقه و عینیت داره. اشهد انک لرسولو، خب بعد پیغمبر که پیغمبریش حقیقت و ثابته، اما اینی که اینا دارن میگن ما تو را رسول خدا میدونیم، این دروغه. نه اینکه رسول خدا بودن پیغمبر دروغه، حرف اینا دروغه، چون اون چه رو که دارن به زبان میگن یقولون ما لیس فی قلوبهم، این لانه است و لانه موشه، یعنی این جاده اسلامی که اینا انتخاب کردن باطل، جاده کفرشون هم که خب باطل، شهادت به توحید و رسالتشون هم باطله. اما همینا اگر این دوتا جاده رو رها بکنن و سالک الله بشن و اعتصموا بالله، پناه به خدا بیارن، یعنی در دین خدا بر خودشون پناهگاه واقعی ایجاد بکنن، اینا فاولائک المؤمن دیگه جزء بندگان مؤمن منن، فسوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما. اگه از درک اسفل در بیان و مؤمن بشن، فسوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما. نمیدونم این آیه هم از آیات مهمه که به درد مارمزون هم میخوره، شب احیا به ملت بگن وقتی با منافق تائب اینجور عمل میکنه یه با شما مؤمنین چی کار میکنه. خیلی اینجا شگفت آوره که کثیف‌ترین مردم در تاریخ منافقینن و اینا میتونن پاکترین بشن، اینا میتونن توبه کنن، اینا میتونن خودشونو اصلاح بکنن. خب حالا فهرست وضع و ویژگی اینها رو ببینیم چیه در این آیات. ظاهرا من دیشب که دقت در تک تک این 12 آیه می کردم 14 ویژگی و وضع و حال از اینا به دست آوردم. حالا دونه دونه ببینیم که این ویژگی هاشون چیه. من آیاتو دیگه نمیخونم، از 8 تا 20 اون چه رو که عرض میکنم با ترتیب خود آیات شریف است. اول که البته این کلمه دروغگویی رو در 2 آیه بعد میگه، یکذبون، ولی در آیه اول که شروع بحث منافقینه، خب دروغ بودن از آیه پیداست که من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر ولی و ما هم به مؤمنین. دروغ میگن، این و ما هم به مؤمنین یعنی دارن دروغ میگن. بعدم من داره، یعنی سراغ همه مردم نرین بگین همه بدن همه منافقن، نه، من الناس، اون شکم پرستان شهوت پرست مادیگر که در یه نقطه عجیبی هم به پیغمبر برخورد کردن. بنا بود مردم مدینه رأی بدن عبدالله ابن عبی رئیس شهر بشه، حاکم شهر بشه و دلش هم میخواست یه حکومتی شبیه حکومت همسایگان یواش یواش برای خودش تدارک ببینه و اعلی حضرت بشه و شاهنشاه بشه و پولدارم بود و رفیقم دوروبرش بود و نوچم زیاد داشت. این مسئله برخورد کرد به هجرت پیغمبر. یه بیشتر مردم مدینه متوجه رسول خدا شدن، کاسه کوزه اینام به هم خورد و برای لفت و لیست کردن دنیاشون و مادیتشون اومدن لانه دوم درست کردن، لانه اسلامی، اومدن و مسلمون شدن. ولی مسلمون شدن برای این که ریشه اصل کاریا رو بزنن و اون حکومتی که دلشون میخواست برپا بکنن، اون فرهنگی که دلشون میخواست حاکم بکنن. اینا با ابو عامر راهب که یکی از کشیشان مسیحی بود، آدم باسوادی بود، آدم پشت هم اندازی بود، آدم زرنگی بود، وابستن و اصل یک خط جاسوسی خطرناکی رو علیه پیغمبر و اهل ایمان و حتی بعد پیغمبر تشکیل دادن. که این نکته شاید به نظر خیلیان نیاد، در قدیر خم که نزدیکیم بهش میگن حداقل 12,000 حد اکثر 100,000 شرکت داشتن با پیغمبر. خب همه میگن اینا به امیرالمؤمنین حسود بودن، درست، این درسته. میگن از امیرالمؤمنین به خاطر جنگا که اقوامشون رو کشته بود دل خوشی نداشتن، اینم درست، و نمیخواستن هم زیر بار حکومت امیرالمؤمنین برن، اینم درست. ولی شما آیه رو دقت بکنید، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصم و کنه یعصم و علیه. با این که آدم فکر میکنه تمام محورا باید کنار امیرالمؤمنین بچرخه، ولی پروردگار از باطن این مردم خبیث خبر میده که اینا ریشه رو میخواستن بزنن، یعنی نفاق از مدینه با ارتباط با ابو عامر که با کلیساهای شام در ارتباط بود و با کلیساهای ترکیه. چاله یه نکترم اینجا بگم، این ابو عامر پلید خبیث کثیف یه فرزندی داشت که در دین و در حوزه ایمان چهره شد، بسیار چهره پر قیمت، و اون همزاده غسیل الملائکه است. این پسر ابو عامر، این کشیش پلید پست خائن، که من خودم جزو افرادیم که به هیچ شکلی سقیفه بنی ساعده رو درجا قبول ندارم به وجود اومده. سالها قبل از پیغمبر طرح سقیفه ریخته شد با منافقین مدینه، با همکاری یهود و مسیحیت اطراف مدینه. می اومدن هم پیش پیغمبر بعضی از چهره ها که واقعا اگه مسلمون می شدن اسلام آوردنشون تقویت جامعه بود، نه تقویت دینا، تقویت جامعه، چون این دروغو به بعضی ها بستن اهل تسنن که مثلا این دومی اومد مسلمان شد دین به اسلام او تقویت شد، یعنی دین به اسلام ابوذر تقویت نشد، دین به اسلام حمزه تقویت نشد، دین به اسلام خدیجه تقویت نشد، دین لنگ جناب عمر ابن خطاب بود. ایشون وقتی از شرک و بت پرستی دست برداشت اومد گو اشهد و ان لا اله الا الله و انك رسول الله، دین تقویت شد، یعنی دین انقدر گدا بود. مسئله سقیفه ریشه در زمان پیغمبر داره، با همکاری منافقین و یهود و نصارا. این مثلث خطرناک اصل با همدیگه قرار گذاشتن، می اومدن به پیغمبر می گفتن سران بعضی قبائل ما مؤمن می شیم به شرط این که به ما یه ضمانت بدی بعد مرگ تو حاکم ما باش. پیغمبر می فرمود حکومت بعد من دست من نیستش، که یه امر الهیه، پروردگار هر کی رو معرفی بکنه من باید معرفی بکنم. اینا قرار گذاشتن که بعد مرگ پیغمبر نگذارن سه چیز در اهل بیت قرار بگیره: حکومت، بیت المال، اسلحه. و هر سه رو هم سلب کردن از اهل بیت تا زمان ما که مرحوم حضرت امام هر سه رو دوباره برگردوندن به اهل بیت، به شیعه که جانشینان اهل بیت هستن، عالمانشون، مرجعشون، نمیدونم بزرگان دینشون، خود مردم. و 30 ساله، حالا شما شاید بهتر از من بدونید، امریکا، اسرائیل، اروپا و روس تمام نیروهاشون رو به میدان آوردن، از داخلم خیلی نیروی منافق گرفتن که باید با نظر تردید نگاه کرد که همه جا بازم منافقین پرسه میزنن و ما اونا رو شاید جزو خودمون بدونیم چون نمیشناسیمشون، اینا دوتا لانه‌ای هم از اینام عجیب دارن سوء استفاده میکنن، پول میدن، دلار میدن، نمیدونم مقاله مینویسن، دریاوار به تمام عناوین ما حمله میکنن، همین برای اینکه دوباره بیت المال و اسلحه و حکومت برگرده به کافران، به مشرکان. و این برنامه رو خیلی باید مردم هوشیار باشن که چه جنایتی نه در حال تکون، نه داره انجام میگیره، حملاتی که به چهره های آبرومند میشه، اینکه همه رو از دم خورد کردن، کسی رو باقی نمیخوان بگذارن، اعتبارها نابود بشه، اعتمادها نابود بشه، همه خوبان بد معرفی بشن، حملات شدیدی که به مجالس ابی عبدالله میشه، به گریه میشه، به دعاها میشه، حملاتی که به افراد آبرودار میشه، اینا همه همون طرح بسیار خطرناکیه که دوباره این سه حقیقتی که خدا با محبتش به شیعه برگردونده دوباره از شیعه بگیرن. من یه پرونده‌ای رو دیدم، نمیدونم از کجا درس کرده، که اسرائیل و امریکا با کمک هم دیگه در خاورمیانه، اونا با تأمین جاسوس و با تأمین دلار گفتن که ما باید سه چیز رو از مردم بگیریم، جدیدن هم یک چهارمی بهش اضافه کردن. اگر ما از ایران این چهار چیز، اول سه چیز بود تو پرونده، حالا چهارمیشم من در سایت‌های خبری جهان برام گرفته بودن اوورده بودن، خیلی عجیبه. اول گفتن ما اگر، یعنی این سه چیز رو بگیریم، بعد چهارتا ایران دو مرتبه لقمه چرب و نرم خودمون میشه، این دفعه گورتش میدیم، هضمش میکنیم که دیگه سر بلند نکنن. اول باید از این ملت حضرت ابی عبدالله الحسین رو گرفت. خب این چجوری باید بگیرم؟ باید شما رو بکوبم، منبری رو بکوبم، صد جور تهمت، نه غیبت ها، تهمت یعنی اون چه که نیست، به منبری بزنم. خصوصا الان ما که شناخته شدیم، هر سال یه ما مونده به محرم، ما میبینیم تو دهنا، تو بلوتوسا علیه ماها مسائلی ریخته میشه که از وجود خارجی هم نداره. همینجوری اینا تو سفارت ها کاملا بیان میشه. خوبم ماها رو میشناسن، و چند بار امریکا منو دعوت کردن، اون تجاری که در اونجا بودن یکی یه بار اومد ایران، که ما هرچی رفتیم دعوتنامه برای شما مهر بکنیم، امضا بکنیم، نمی کردن. بعد میگویدیم چرا؟ میگو یه دوگمه میزد رو کامپیوتر، عکس شما میومد و اسم فرزندان و همسر و موقعیت در ایران رو میگفتن، این نمیشه بیاد اینجا، میخواد بیاد اینجا همه رو به هم بیریز، نمیشه. خب ماها رو همه رو شناسایی میکنن، حوزه رو به شکل کلی، فردها رو که اثرگذارن میشینن تو این وزارت خارجه های خودشون و سفارت هاشون در ایران طرح میریزن که اینا رو چجوری ثابت بکنیم. و خب میدونید رو مغز مردمم بعضی حرفا زود اثر میذاره. دیروز یکی از روحانیون شایسته به من گفت، گفت مشهد والا من فقط رفته بودم زیارت، کاری دیگه نداشتم. آدم محترمی هست، نوه یکی از بزرگان گذشته حوزه‌ام هست که من پدر بزرگشو میشناختم، دار و تقریب مصر، برای پدر بزرگش خیلی احترام قائل بود، یه رساله هم از پدر بزرگش چاپ کرد خود دارو تقریبا. من اون رساله رو اولین باری که در اومد به هم دادن، یعنی خود ایشون داد، خود نویسنده. سیدم هست، چهره نورانی، خدمتگزار. گفت تو تاکسی نشستم، گفت الحمدلله که دارن به ما سهام عدالت میدن و ما رو از دست شما که 30 سال دزدی میکردین تو این مملکت نجات دادن. خب چهره ما رو دزد میکنن، البته با واسطه های مختلف، با کلمات مختلف، با سخنرانی های مختلف ساقط میکنن. به خاطر ساقط کردن سید و شهدا، خود ما هم هدف نیستیم. ببینید امیرالمؤمنین تو قدیر هدف نبود، خود پیغمبر، یعنی ریشه رو بزن. والله یعصمک من الناس من یعصم علی. یکی امام حسین رو باید بگیم، یکی امید به اونی که میخواد حکومت عدل رو برپا بکنه، یعنی امام زمان رو باید این مردم یه امیدوار به آینده نباشن. وقتی من امید به آینده نداشته باشم و وضعم هم خراب باشه، خب امید رو جهت میدم به یه جا که یه پولی به هم بده. یعنی ما الان با آمریکا و اروپا بسازیم، کلمون خونه دار میشیم، ماشین دار میشیم، زندار میشیم، وضعمون میره بالا. الان با پول و شهوت وارد میدون میشن، زمان شاه با قدرت وارد میشدن. به شاه میگودن فضولی، موقوف میگود چشم. ملت هم که همه در ترس و در وحشت، اما الان روش رو عوض میکنن. یکی هم امام زمان، از مردم گرفته بشه به کل، و یکی هم وحدت مردم رو باید نابود کرد، که همه با هم نباشن، همه با هم درگیر بشن، رو در روی هم وایستن، همدیگر رو بکوبن، خودشون مثل خوره به جون همدیگه بیفتن و اعتبار و اعتماد رو نابود بکنن. چهارمی که اضافه کردن، مسئله فتوا و مرجعیت. اینا هنو از زمان میرزای شیرازی ترس درشون هست، از اون فتوای عجیب امام که نوشتن در 40 شهدای فیضیه، تقیه حرام ولو بلغ ما بلغ. خب همین ملت رو رو در روی آمریکا و اسرائیل قرار داد. اینه که شما وظیفه واجب دارید مجالس ابی عبدالله رو تقویت کنید، روزه رو تقویت کنید، فرهنگ گریه رو تقویت کنید. فرهنگ سینه زنی خوبه، فرهنگ زنجیر زنی خوبه، ولی شما روایات بکا رو ببینید، یک کتاب 800 صفحه است. این کامل و زیارات رو ببینید، چه سرمایه گذاری ائمه برای گریه کردن. فرهنگ گریه رو، حفظ مرجعیت رو، حفظ سید و شهدا رو، حفظ وحدت مردم رو. در هر صورت اینا سه طایفه بودن که 1500 ساله به ما زهر ریختن. یکی اهل ثقیفه، منافقین، یهود بازوی این منافقین، و مسیحیت طراح امور برای منافقین. اینا میان میگن من الناس آمنا بالله و الیوم الاخر، دروغ میگن، غیر حقیقت میگن، باطل خودشونو حق نشون میدن. میگن بفرمو ما الان با شما میام نماز میخونیم کیف میکنیم، ما روزه ما رمضان تموم میشه قصه میخوریم، ما حج که تموم میشه ناراحتیم. اینا باطل خودشون رو حق نشون میدن، دروغ میگن، و دروغ خودشون رو با هنرمندی در بین مردم جا میندازن که مردم باور وقتی آقا باورشون بکنی، خب بدون این که عمدی داشته باشه آدم اسرار در اختیارشون میذاره، اونام ازا خلو الا شیاطین اسرار رو میبرن پیش اونا. دروغ معرکه میکنه دروغ. من بچه مدرسه‌ای بودم، یه مجله در تهران یه مسابقه برقرار کرد که ریشه مشکلات مردم و مملکت چیه. هر کسی یه چیزی، چون ببینید من اگه خودمو به دروغ جا بندازم در یه جهت، کار بهم میدن، صندلی بهم میدن، کلید بهم میدن، اسرار رو بهم میدن، خبرهای محرمانه رو بهم میدن، وقتی خودمو به دروغ جا بندازم و موشبازی درارم، به نفاق جا بندازم، خیلی میتونم خدمت به دشمن بکنم و خیانت به مردم مظلوم. شما دروغ رو فقط در این نبینید که حالا با هم دیگه حرف میزنیم چه بیرون نیومدی، آره کمردرد داشتم، نه کمردردم نداشتم، ولی این دروغ خیلی خسارتبار نیست. یا یادمم بود خرید بکنم، به خانومم میگم یادم رفت، که اونجام نباید دروغ گفته بشه، اون دروغ باز خیلی معرکه به پا نمی کنه. اما این که من باطل به دروغ خود رو حق جا بندازم، این خیلی خطرناک. بالاخره هر کسی به این مجله یه چیزی نوشت، اون زمان، اینی که من دارم میگم شاید 55 سال پیشه، یه جایزم گذاشته بودن 20 تومن. پدر من تو تهران اولین خونه‌ای که خرید 5000 تومن بود. این 5000 تومنی ها که الان تو جیب ما هست، میریم 1 کیلو سبزی و 2 سیر پنیر میخریم، 5 تومن میدیم، میگه آقا بقیهش. یه خونه 50 متری پدر من خرید 5000 تومن، که بعد یواش یواش اومد یه عوض کرد که الان اون پولا رو آدم تو جیبش بذاره بیاد بیرون، بعد به خونه چیش بر نمیگرده، چیزی هم آدم بدهکار میشه. ما تو محل خودمون یه خونه 1000 متری بود، خیلی خونه قشنگی بود، که صاحب اون خونه خیلی هم به من، به پدرم علاقه داشت. و گفت من میخوام اینجا برم خونه رو میخوام بفروشم، 1000 متر رو با باغچه و دار و درخت و نمیدونم تاقای بلند چوبی و تخت کاری و نقشه کاری فروخ 95000 تومن. یعنی الان کل مراجع ما نمیدونم من حقوق چقدره، جمعشون 250000 تومن حقوق بدن به شماها، اگر برگردید به 40 سال پیش 2 تا خونه 1000 متری و یه خونه 500 متری میتونین بخرید با همین پول حقوقتون. یعنی پول ما رو هم خیلی بی ارزش کردن. 20 تومن، 21 تومنی صاحب مجله گفته بود جایزه میدم. هیچکی برنده نشد. هر هفته چند نفر نوشتن مشکلات مال اینه که مدیر خوب نداریم، مشکلات مال اینه که افراد اغلبشون سر جای خودشون نیستن. همین حرفایی که ما الان میزنیم بعضیاش هم راسته. یه طلبه قم برندش، صاحب مجلم نوشت، تلفن و اینا نبود که شما برج دیگه بی تهرون 20 تومنتی بگی. این طلبه هنرمند یک کاغذ برداشته بود، فعل کذبه رو 14 سیغش رو صرف کرده بود و فرستاده بود که تمام مشکلات امت مال اینه که دروغ گفت یه مرد در زمان گذشته، همونی که اومد رو منبر گفت عقیلونی عقیلونی ولستو به خیرن، یه دروغ گفت یه مرد در زمان گذشته، کذبا دوتا مرد، جمع مردان، یه زن در زمان گذشته، دوتا زن، جمع زنا، کذبتا، تو هم امروز دروغ گفتی، شما دوتا هم دروغ گفتیم، شما جمع هم دروغ گفتیم، تو یک زن، تو دوتا زن، شما جمع زنان، نهایتا کذب تو، خودم هم که نوشتم دارم دروغ میگم، کذب نا هممون دروغ گفتیم. اینجور دروغ که آدم هر چیز خودشو که باطله حق نشون بده، یعنی دروغ رو باید از این منظر بررسی کرد، واقعا باید از این منظر بررسی کرد. مرحوم آیت الله العظمی حاجی عبدالکریم حائری، من به یه واسطه نقل میکنم، یکی از شاگردانش برام گفت، و مرحوم آیت الله نائینی که دیگه اسمشو تو درسای خارج مرتب میشنویم، بعد از مردن مرحوم میرزای شیرازی اومدن خدمت حاسد محمد فشارکی، این دوتا نائینی و مرحوم حائری، گفتن آه ما رو مجتهد میدونیم، گفتن دوتا شما رو اعلم علمای شیعه میدونیم، شما باید کرسی مرجعیت رو قبول بکنیم. گفت من لیاقت قبول این کرسی درم نیست، چون خبر مرگ میرزا رو که شنیدم رفتم حرم امیرالمؤمنین و به خادم گفتم به من اجازه بده تا صبح باشم، تا صبح بیدار موندم کنار زری، برای این مصیبت مرگ مرجع تقلید گریه می کردم، در این حال نزدیک سحر دیدم یه شادی هم انگار تو دلم موج می زنه، به خودم گفتم سید محمد میرزا مرده، تو باید دلت کلش غمناک باشه، چرا یه ذره شادی توش موج می زنه؟ موشکافی کردم دیدم مردن ایشون منو خوشحال میکنه که مرجعیت داره به من میرسه، من نمیتونم قبول بکنم، قیامتم جواب خدا رو نمیتونم بدم، خودشو آدم اونی که هست به نمایونه.
اینما وحد سمعهم الا سمعهم واحد آوده به سه بستین طرف دارد هم مستدی فرموزی بودن، یکی این چیز اضافه می شود به توی موازه مضاف هست می شود، مضاف هست می ماند مانه موازه هست می شود می ماند سمعهم، سومش هم اینه که هم سم اضافه می بودن از اضافه شده به توی زم خدمت شما هم و از اوش مانند چی؟ مانند اینه که خدمت شما کلو فی بعضی بس نکن تایف بو فی بعضی بتون نکن، در آیه قرآن هم هست که بله که خدمت شما یخری دکم تیفتت اطوال هست، اون چی که گفتم که تحارمی اینه خدمت شما دون تفسیر نصفی گفته که قوریه علا اسمائیم، اون گفته قوریه علا اسمائیم فرموز نیست او را آورده،
گفته یه قولی هست،
من هست چرا ایشون گفت نگفته قولی همینجور و گوریه علا اسمائیم خونده شده ایشون گفته، من ولی
بگه هیچ قرآنی اسماء
من هست چرا از این داره تفسیر نصفی صحبه جلد اول صحبه 16 صحبه 23
آره تفسیر نصفی رو دارم اونم از عمری های حساب
نه دیم من من نوشته مردم نمیگم من نباشم
هیچ زحمت کشتم آوردم تو آوردم
بیا دست کنم کسی یکی مسلمان بیده شدی بیده شدی